دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
شورای عالی انقلاب فرهنگی هفته گذشته آیین‌نامه شورای اجتماعی کشور را تصویب کرد. استقرار نظام جامعه، رصد وضعیت، تدوین اطلس آسیب‌های اجتماعی، تدوین پیشنویس سیاست‌های امور اجتماعی و ارائه گزارش‌های نظارتی و ارزیابی از وظایف شورای اجتماعی است. آسیب‌های اجتماعی مهم در ایران کدامند؟ نگرانی رهبر جمهوری اسلامی از آسیب‌های اجتماعی به چه دلیل است و آیا این آسیب‌ها در بلندمدت ضربه‌ای به جمهوری اسلامی میزنند یا نه؟ در برنامه دیدگاه های این هفته من فرین عاصمی با حضور سه مهمان به بررسی وضعیت آسیب‌های اجتماعی در ایران و تأثیر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن می‌پردازیم. حسین قاضیان، جامعه شناس در واشنگتن، فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی در پاریس و علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی در لندن. آقای قاضیان، میخوام سوال اول رو از شما بپرسم. شما اصولا لزوم تصویب چنین آیین‌نامه‌ای رو چی میدونید؟
شورای اجتماعی کشور نهاد یا تأسیس جدیدی نیست. آیین‌نامه داشتنش هم چیز جدیدیه. یعنی شورا از سال 79 تا حالا تشکیل میشه و از سال 80 آیین‌نامه مشخصی داره. احتمالاً آیین‌نامه تغییراتی کرده، ولی هر چی که باشه، چون این تغییرات اعلام نشده که چی هست، هر چی که باشه آیین‌نامه در هر حال مربوط به مسائل اجرایی و اداری درون شورا است و رابطه دستگاه‌های مختلف که اونجا هستن با شورا و بین خودشون. بنابراین هیچ محتوای سیاست‌گذارانه نداره، صرفاً جنبه اداری اجرایی درونی داره و از توی اون نمیشه چیزی برای درک نگرش دستگاه‌های مسئول نسبت به مسئله آسیب‌های اجتماعی پیدا کرد. این چیزی که در مورد اون اطلس یا نظام جامع رصد آسیب‌های اجتماعی آمده، هیچ ربطی به آیین‌نامه نداره. احتمالاً اطلاعات دیگری است مربوط به حرفایی که بین مسئولان رده بالا شده. و اگر تو اون اتفاق بیفته، دو تا اتفاق خوبه برای اینکه ما داده‌های کافی از آسیب‌های اجتماعی نداریم. به خوبی اطلاعات جمع‌آوری و تحلیل نشده و به عبارتی میشه گفت نقشه روشنی از آسیب‌های اجتماعی کشور در دست نیست. گرچه تحت عنوان نقشه آسیب‌های اجتماعی ما چیزهایی داریم، ولی این چیزها واقعا دون از شأن تحقیق و اطلاعات جامع هست راجع به یک مسئله به این اهمیت و گسترده.
آقای قاضیان، پس شما نظرتون بر اینه که آیین‌نامه شورای اجتماعی کشور نمیتونه در رفع آسیب‌های اجتماعی مؤثر باشه؟
اساساً مربوط به این موضوع نیست و جنبه اداری اجرایی داره و جنبه محتوایی نسبت به آسیب‌های اجتماعی نداره که بتونیم چنین داوری در موردش داشته باشیم.
خب حالا شما به عنوان یک جامعه شناس آقای قاضیان، آسیب‌های اجتماعی مهم در ایران رو چیا میدونید؟
با توجه به اینکه این موضوع جنبه سیاست‌گذارانه داره، یعنی باید دستگاه‌های مسئول چه خواهند کرد نسبت به این آسیب، باید دید خود اونا چه تصوری از این آسیب‌ها دارن و اونا رو چگونه طبقه‌بندی می‌کنن. قبلا مسئول شورای اجتماعی کشور در سالهای مختلف از این صحبت کردن که ما این آسیب‌ها رو بررسی کردیم، لیست‌های اساسیش رو در نظر گرفتیم و چند آسیب اساسی رو تشخیص دادیم که 5 تاش رو به عنوان مهمترین آسیب‌های کشور در نظر گرفتن: حاشیه‌نشینی، اعتیاد، طلاق، مفاسد اخلاقی و اجتماعی و نقاط حاد و آسیب‌پذیر. این 5 تای اصلی است که اونها عنوان می‌کنن. خب همونطور که می‌بینید، اولا اینا مخصوصاً و مشترکی ندارن، یعنی برخیشون جنبه جغرافیایی داره، برخیشون جنبه موضوعی داره، بعضیشون بُعد اخلاقی و ایدئولوژیک داره، مثل بی‌حجابی و روابط نامشروع، و به هیچ وجه به مفهوم معمول آسیب‌های اجتماعی در علوم اجتماعی به کار نرفت. اگر مجموع اینها رو در نظر بگیریم، با توجه به مجموع اطلاعات دیگری که از بیرون از نگرش مسئولان داریم، میشه گفتش که فعلا حاشیه‌نشینی شاید مهمترین موزل اجتماعی کشور هست، به دلیل اینکه بسیاری از این آسیب‌های اجتماعی از درون فرایند حاشیه‌نشینی نه تنها اقتصادی بلکه از طریق حاشیه‌نشینی اجتماعی و سیاسی بیرون میاد و خود این یه عامل مهمی است در مجموعه مسائل مشکلاتی که در کشور ما پدید اومده در جهت اجتماعی.
حالا میخوام یه مقدار بحث رو از جنبه‌های دیگه هم در نظر بگیریم. آقای خاوند، شما در مورد علل اقتصادی آسیب‌های اجتماعی میخوام برامون صحبت بکنین.
تاکید بر چند علت میتونه روشن بکنه رشد آسیب‌های اجتماعی رو در ایران. یکیش مسلماً بیکاری است، یکی از ریشه‌های مهم آسیب‌های اجتماعی. من فکر می‌کنم نکاتی که آقای قاضیان بهش اشاره کردن در زمینه آسیب‌های اجتماعی، یا لاقل بعضی از نکاتی که ایشون بهش اشاره کردن، ریشه‌های اقتصادی هم داره. فروپاشی خانواده‌ها، محروم شدن فرزندان از امکانات تحصیلی و بهداشتی به دلیل بیکاری سرپرست خانواده و پیامدهای اونها یکی از این موارده. به علاوه همونطور که میدونیم کار تنها سرچشمه درآمد نیست، اهرمی هست کار در خدمت ادغام فرد در اجتماع و همینطور تحکیم شخصیت و اعتماد به نفسش. بیکار اعتماد به نفس خودش رو از دست میده، از جمله در برابر نزدیکانش. وقتی آفت بیکاری دامنگیره به خصوص جوانهای تحصیل کرده میشه، آسیب‌های اجتماعی ابعاد دردناکتری پیدا میکنه، مثل افسردگی، سرخوردگی اجتماعی، بدبینی و حتی کینه به جامعه‌ای که این چنین انسان‌ها رو به بازی میگیره و احتمالاً موجب میشه مثلا که اینها پناه ببرن به الکل و مواد مخدر. یکی دیگه از ریشه‌های اقتصادی در مورد آسیب‌های اجتماعی نابرابری‌های اجتماعی است. جوان‌هایی که می‌بینند از همه چیز محرومند و هیچ نردبانی نیست که به اونها اجازه بده از وضعیت فرودست خارج بشن و موقعیتشون عوض بشه، مسلماً اینها سرخورده میشن و باعث میشه که به حاشیه رانده بشن. این نابرابری‌ها و یأس‌ها یک جامعه رو در هم می‌ریزه، پایه‌های معنوی و اخلاقی جامعه رو در هم می‌ریزه. و بالاخره یه نکته دیگر رو هم میشه بهش اشاره کرد به عنوان منبع سرچشمه آسیب‌های اجتماعی، فساد اقتصادی است. فساد اقتصادی به معنی استفاده از موقعیت دولتی و سیاسی برای دستیابی به امتیازهای مادی هم به خودی خود بنیانهای معنوی و اخلاقی جامعه رو در هم می‌ریزه، به خصوص نسل جوان رو مایوس می‌کنه و باعث میشه که اونها ادغامشون در اجتماع و در سلسله مراتب اجتماعی و در کار کند بشه و ضعیف بشه و این هم کمک میکنه به افزایش نابسامانی‌های اجتماعی در یک جامعه.
آقای خاوند، اگه بخواید مقایسه‌ای داشته باشید بین دلایل اقتصادی آسیب‌های اجتماعی در ایران و کشورهای دیگه، مثلا همین کشور فرانسه که خودتون در اونجا زندگی میکنید، به چه نکاتی اشاره میکنید؟
ببینید در فرانسه مثلا ما میبینیم که در شهرک‌هایی که رقم بیکاری بالاست، مثلا بالای 11-12 و به خصوص برای جوان‌ها بالای 25%، متوجه میشیم که در این شهرک‌ها درصد نابسامانی‌های اجتماعی بالا میره، مواد مخدر مصرفش افزایش پیدا میکنه، حاشیه نشینی گسترش پیدا میکنه و این کاملا مشخصه که اگر در این شهرها وضعیت فوق‌العاده حاکم هست و به خصوص وضعیتی دیده میشه که جوانها اصولا حتی از اینکه خودشون رو فرانسوی بدونند ننگ دارند، آر دارند و حتی پناه میبرند به مواد و از لحاظ فکری و ایدئولوژیک هم پناهنده میشن به افکار افراطی مثلا داعش، یکی از ریشه های عمدهش طبعا همین مسائل مربوط به بیکاری و نابرابری های اقتصادی در جامعه فرانسه. و این طبعا در مورد کشورهای خاورمیانه از جمله ایران که در اونها نرخ بیکاری جوانان در خوشبینانه ترین ارزیابی ها بین 25-30%، مسلماً این بیکاری هم در وضعیتی که ما در اون کشورها میبینیم طبعا نقش بسیار مهمی ایفا میکنند در زمینه نابسامانی‌های اجتماعی.
ممنونم آقای خاوند. آقای رمضان‌پور، سوال بعدی ما از شما میخوام بپرسم، آیت الله خامنه‌ای در خرداد گذشته از گسترش آسیب‌های اجتماعی در ایران ابراز نگرانی کرده بود. علی مطهری نایب رئیس مجلس در آذر 94 گفته بود که آقای خامنه‌ای بعد از اینکه گزارش آسیب‌های اجتماعی رو شنیده گریه کرده. شما فکر میکنید که نگرانی رهبر جمهوری اسلامی از این آسیب‌های اجتماعی به چه دلیل هست؟
برای اینکه یه خورده من بتونم به سوال شما پاسخ دقیق‌تری بدم، بحث رو از اونجایی شروع می‌کنم که آقای قاضیان بهش اشاره کردن و اون این که این شورای اجتماعی و ابلاغیه‌ای که کرده نه چیز تازه‌ایه و نه تأثیر داره در برخورد با مسئله آسیب‌های اجتماعی در ایران. سابقه این مسئله برمی‌گرده به این که از اواخر دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی و در سالهای اولیه دوره آقای خاتمی کم کم جمهوری اسلامی به این جنبندی رسید که همه کارهای فرهنگی که کرده در چند زمینه خاص که براش از نظر سیاسی و مذهبی مهم بود، یکی مسئله حجاب، یکی مسئله پرهیز جوانان از نوشیدنی‌های الکلی و مواردی مانند این که از نظر مذهبی و سیاسی دولت روی اون کاملا یک اولویت قائل بود، دید که تقریبا در هیچ کدوم از اینا به نتیجه نرسیده و نوعی مقاومت اجتماعی در برابر این مسائل هست. بنابراین اومدن در شورای فرهنگ عمومی یک شورای اجتماعی تشکیل دادن و همون شورای اجتماعی در واقع شد مبنایی برای اون چیزی که الان شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل کرده. این شورا بعداً نزدیک شد به وزارت کشور به خاطر اینکه در دوره دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی جهانی هم دولت به این نتیجه رسیده بود که مسئله رو از حوزه فرهنگ جدا کنه، به عنوان یک مسئله اجتماعی بهش نگاه بکنه، و هم اینکه دستگاه‌های نظارتی می‌خواستن فشارهای امنیتی، یعنی در واقع انتظامی رو روی این مسائل اجتماعی بیشتر بکنن، بنابراین اون رو از حوزه فرهنگ جدا کردن، تعریف اجتماعی ازش کردن، مجموعه‌ای از پروژه‌های تحقیقاتی تعریف شد، از بهزیستی و جای دیگه خواستن به این مسئله توجه بکنن، ولی در تمام این موارد تا الان اون چیزی که مهمه اینه که نوع نگاه سیاسی و تشخیص سیاسی دولت این غالب بوده، هم در تعریف مسئله آسیب اجتماعی و هم در راه حلی که برای اون تجویز میشد، در نتیجه بیشتر مسئله از جنبه سیاسی دیده شده تا اینکه مثلا اون جنبه اجتماعی که آقای قاضیان بهش اشاره میکنن یا جنبه اقتصادی که آقای خاوند توضیح دادن. منظور من این هست که کل آنچه در دوره رهبری آقای خامنه ای اتفاق افتاده نوعی سیاسی کردن مسئله آسیب‌های اجتماعی بوده، از اون زاویه خاصی که از نظر مذهبی و سیاسی برای اون مهم بوده. به همین دلیل اینکه ایشون وقت شنیدن آمارها گریه بکنه تغییر در صورت مسئله نمیده، یعنی نوع نگاه رو باز هم میبینید که همونه. الان هم که در واقع اشاره میشه به برخی از جنبه ها مثل مسئله بیکاری یا فقر، میبینیم که باز نوعی هدف سیاسی، یعنی زیر سوال بردن اون جناحی از دولت که متفاوت هست با جناح نزدیکی با آقای خامنه ای مد نظر هست بیشتر تا خود آسیب های اجتماعی. چون اگر نگاه این بود که به آسیب های اجتماعی به طور علمی نگاه بشه، اون وقت زاویه دید کاملا متفاوت بود، باید مراکز پژوهشی، دانشگاه‌ها و کارشناسان وارد این حوزه می‌شدن، نه اینکه مسئله به شکل دستوری از بالا و یا مصوبه از بالا بخواد دوباره درباره‌اش تصمیم گیری بشه.
آقای قاضیان، صحبت‌های آقای رمضان پور شنیدین از سیاسی کردن آسیب‌های اجتماعی گفت، شما چه نظری دارید؟ آیا موافق هستید که آسیب‌های اجتماعی سیاسی شده در جمهوری اسلامی؟
بله، من با آقای رمضان پور از این جهت موافق هستم که معنای سیاسی پیدا کرده، یا دست کم میشه گفتش که پیامدهای سیاسی داره. شما شاید این موضوع رو از این بابت هم بتونید ببینید که آمارهای مربوط به آسیب‌های اجتماعی اعلام نمیشه به طور مشخص، حتی در اونجایی که اشاره میشه که انقدر این ماجرا وسیع و برانگیزاننده بوده که رهبر رو به گریه انداخته، ولی اعلام نمیشه که حتی همین آسیب‌هایی که گفته شده چند درصدن، چقدرن، چه تحولی پیدا کردن و امثال اینا. یعنی آمار هم و اطلاعات هم مفهوم سیاسی پیدا کردن. دلیلش تا حد زیادی به نظر من روشن، به دلیلی که چه ما به علتهایی که باعث شدن این آسیب‌های اجتماعی پیش بیان نگاه بکنیم، چه به خود این آسیب‌ها به عنوان نشانه‌های اون علت‌ها نگاه بکنیم، همه اینها نشون دهنده ناکارآمدی نظام اداره کشور هست، یعنی ناکارآمدی حکومت هست در اینکه کشور رو به شیوه درستی اداره بکنه. خب ناکارآمدی یکی از مبانی کسری مشروعیت رژیم‌های سیاسی است. یعنی خب ما یک رژیم سیاسی رو برای چی می‌خوایم؟ یک حکومت رو برای چی می‌خوایم؟ برای اینکه بتونه به اوضاع سرسامانی بده، جلوی همین مشکلات رو بگیره. وقتی حکومتی در طول این همه این سال‌ها نتونسته باشه این کارو بکنه و به ادان خودش دیده باشیم که افزایش پیدا کرده، این یکی از مهمترین نشانه‌های ناکارآمدی شده و بنابراین برایش کسی مشروعیت میاره. یعنی مردم ممکنه فکر کنه خب برای چی اینا باید حاکم باشن وقتی نمیتونن مشکلات را حل بکنن. از طرف دیگه این رو مقایسه کنید که این نظام سیاسی برآمده از یک انقلاب که نه فقط گفته که میخوایم دنیای شما رو آباد کنیم، میخوایم آخرت شما رو هم آباد کنیم، نه تنها میخوایم اوضاع اقتصادی شما رو مناسب کنیم، بلکه روح برادری و تعاون و بهبود اجتماعی رو هم ببینیم. چیزهایی رو که تحت عنوان امور ناپسند اخلاقی در گذشته و به رژیم گذشته نسبت داده میشدن، اونها رو هم محو کنیم. مردم نگاه میکنن میبینن نه تنها اینا محو نشده، بلکه اوضاع بدتر شده. روابط درون خانواده ها، میزان طلاق، میزان انشقاق اجتماعی که پیدا شده و بسیاری از جرائم خود اجتماعی و جرائم بزرگ اجتماعی، از اعتیاد گرفته تا برسیم به مسئله قاچاق و چیزهایی که با پدید اعتیاد در ارتباط، تا امور دیگری که به همه مردم مربوط میشه، همه اینها اوضاعش بنا به آماری که خود حکومت میده بدتر و بدتر شده. بنابراین نه تنها با آرمانهای انقلاب فاصله زیاد گرفته، حتی یه حکومت عادی هم انتظار میره که بتونه اینها رو بهتر به سامان بکنه و درمان کنه. خب اینا رو که روی هم دیگه بذارید، مفهومش در واقع کسی مشروعیت نظام سیاسی است و این معنای آشکار سیاسی داره. بنابراین برخورد با مسئله آسیب‌های اجتماعی و حتی آگاه کردن دیگران ازش هم رنگ و بوی سیاسی میگیره که این رو در برخورد با آمار مربوط به آسیب‌های اجتماعی به خوبی میتونیم ببینیم و همطور رویکردهایی که نسبت به این ماجرا پیش میاد.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com. آقای قاضیان، در 11 اردیبهشت ماه سال 95 آقای خامنه‌ای گفته بود که در زمینه آسیب‌های اجتماعی باید یک کار فوق عادت و تلاش مضاعف انجام بگیره، ولی هیچ وقت به طور مشخص راهکاری معرفی نشده. آقای خامنه‌ای که اینقدر ابراز نگرانی کرده، تا حالا چرا راهکاری معرفی نکرده؟
خب اگه منصفانه بخوایم داوری بکنیم، حقیقتش اینه که کار رهبر و در اون سطح از اداره کشور وظیفه برای دادن راهکار نداره. راهکار یه امر اجرایی جزئی‌تره یا یه امر سیاست‌گذاری فراتره که از دستگاه‌های مسئول در سطوح پایین‌تر انتظار میره. بنابراین از ایشون انتظار نمیره که راهکاری نشون بدن، اما از ایشون انتظار میره که جلوی راهکارهای مناسب رو نگیرن. این کاری است که آقای خامنه‌ای نمی‌کنه، نه اینکه راهکاری نشون بدن و ایشون جلوش رو بگیره، بلکه از آغاز تنظیمات داخلی حکومت بگونه که بعضی از راهکارها اصلا بالا نمیاد، چون اون مسئولان، دستگاه‌های اداری، متخصصانی که به همکاری دعوت میشن میدونن که سراغ یه سری از چیزها نباید برن. من اگر بخوام خیلی روشن تر توضیح بدم، وقتی با پدیده آسیب‌های اجتماعی روبرو میشیم، ما دو تا راهکار میتونیم در پیش بگیریم. یکی این که علت درمان کنیم، یعنی به دنبال راهکارهای علت درمان باشیم. یکی این که به دنبال راهکارهای عارضه درمان باشیم، یعنی نشانه ها رو بخوایم از بین ببریم. علت درمان برای این است که ما اگر پدیده آسیب‌های اجتماعی رو به یک کارخونه تشبیه کنیم، کارخونه رو در واقع فرآیند تولیدش رو متوقف کنیم یا کند کنیم لااقل. ولی عارضه درمان که نشانه هایی، یعنی محصولاتی که این کارخونه بیرون میده رو یا قایمش کنیم یا سعی کنیم که پاکش کنیم و از بین ببریم محصولات. ولی این کارخونه هنوز داره کار میکنه. اما چرا راهکارهایی که ارائه میشه به دنبال علت‌ها نمیتونه بره؟ یعنی اونجایی که رهبری وارد میشه و اساسا نمیذاره این نوع از نگرش نسبت به آسیب‌های اجتماعی شکل بگیره و بالا بیاد. اینجا جایی که انتظار میره از نظام سیاسی که اجازه بده این راهکارها شکل بگیره. برای اینکه اگر بخوایم بریم سراغ درمان علت‌ها، ما باید کل سیاست‌های اداره کشور رو دگرگون کنیم. مثلا همونطور که جناب آقای خاوند گفتن، اگر دقت بکنید به جنبه‌های اقتصادی، خب میزان فلاکت رو شما در نظر بگیرید که یک به اصطلاح جمع خام میزان تورم هست و میزان بیکاری در تمام این سال‌ها در رقم بسیار بالایی بوده. ما یکی از بالاترین میزان‌های فلاکت رو داشتیم. خب مفهومش یعنی چی؟ مفهومش یعنی فقر به اضافه نابرابری و خودش رو در حاشیه‌نشینی نشون میده. چرا میشه این رو جبران کرد؟ وقتی سیاست‌های اقتصادی درستی در پیش گرفته بشه. خب این سیاست اقتصادی محصول چند دهه حکومت فعلی ماست. همه این چیزهایی که به بار آورده از حاشیه نشینی تا اعتیاد، جرایم خرد، ترد اجتماعی، روحیه ضد اجتماعی که این اوضاع درست میکنه، سیاست های جمعیتی رو در نظر بگیرید. با این وضع مخرب حکومت در برآورده کردن نیازهای مردم، سیاست های جمعیتی داره تغییر میکنه به سمت افزایش جمعیت، در حالی که همین جمعیت فعلی رو حکومت نمیتونه تکافو بکنه و امورشون رو به درستی اداره بکنه. سیاست خارجی رو در نظر بگیرید. سیاست خارجی که امکان نمیده شما با جهان مبادله کنید، راحت باشید، بتونید رفت آمد داشته باشید، سرمایه‌گذاری جذب کنید. همه اینها نشانه هایی هست که اگر سراغ علت ها قرار بشه بره، باید خیلی از سیاست در مملکت تغییر کنه. اونجاست که اون وقت رهبری جلوی اونها ایستاده، اونجاست که نمیذاره اون علت ها دیگه تغییر کنه، اونجاست که نمیذاره سیاست های کلی که باید تغییر کنن تا اون وقت بتونه یه راهکار مناسب برای حل مسائل اجتماعی و آسیب های اجتماعی رشد کنه و متولد بشه. نقش رهبری در واقع نقش مخرب سلبی در نحوه اداره کشور و اینکه نمیذاره علت‌های مشکلات کشف بشن و به درستی درمان بشن.
ممنونم آقای قاضیان. آقای رمضان پور، سوال بعدیم در مورد آسیب‌های اجتماعی و تاثیراتش در بلند مدت بر جمهوری اسلامی. شما فکر می‌کنید که آیا آسیب‌های اجتماعی میتونه ضربه بزنه به جمهوری اسلامی و باعث فروپاشیش بشه و نگرانی آقای خامنه‌ای و دیگر مسئولان از این بابت باشه، یا اینکه نه؟
واقعیت اینه که اگر منظور ما آسیب‌های اجتماعی به معنایی باشه که جامعه شناسان، روانشناسان، پژوهشگران مسائل اجتماعی و فرهنگی اونا رو مطرح میکنن، نه، اون آسیب‌ها به یک معنا هیچ آسیبی به جمهوری اسلامی نمیتونه بزنه، برای اینکه حکومتی که به زور اسلحه و سیاست‌های کنترلی ممکنه تسلط خودش رو بخواد به هر قیمتی حفظ بکنه، مثلا در برابر اینکه فرض بکنید اعتیاد گسترش پیدا بکنه، ممکنه هیچ آسیبی بهش از نظر سیاسی نرسه. ولی اون جنبه از آسیب‌های اجتماعی که جمهوری اسلامی اونا رو به عنوان آسیب‌های اجتماعی مطرح می‌کنه، ولی لزوماً به عنوان آسیب اجتماعی نیستن. مثلا فرض کنید یک پدیده‌ای هست الان در جمهوری اسلامی خیلی بهش پرداخته میشه به اسم ازدواج سفید، یعنی اینکه بسیاری از دختران و پسران به این نتیجه رسیدن که به جای اینکه با هم دیگه ازدواج بکنن یا اولویت اولشون بچه دار شدن باشه، بر اساس روال‌های در واقع سنتی با هم دیگه زندگی میکنن، درست مثل بسیاری از جوامع دیگه دنیا که این کار رو میکنن. از دید علمی این آسیب اجتماعی نیست، ولی جمهوری اسلامی چنین پدیده‌هایی رو آسیب اجتماعی تلقی میکنه و همه منابع و امکانات کشور رو به جای اینکه صرف حل کردن اون مشکلاتی بکنه که واقعا از نظر علمی آسیب هستن، صرف این مسئله میکنه. دلیلش هم این هست که آقای خامنه‌ای به جای اینکه تشخیص مسائل اجتماعی رو واگذار بکنه به علمای حوزه علوم انسانی، از کسانی حمایت میکنه که استادان و پژوهشگران علوم انسانی رو در ایران با حاشیه میرونن، مسئولیت شوراها و کمیسیونهایی رو که باید روی مسائل اجتماعی مطالعه بکنن و تصمیم بگیرن رو به جای اینکه به کارشناسان واگذار بکنه، به روحانیونی واگذار میکنه که نه تنها در این زمینه هیچ تخصصی ندارن، بلکه اغلب به مسائل میپردازن که بیشتر خود اون آسیب اجتماعی ایجاد میکنه. مثلا شما نگاه کنید سیاستهای سازمان بهزیستی در مورد فرض بکنید مهد کودک ها، یا سیاستایی که نیروی انتظامی در مورد مقابله با آرایشگاه‌ها به کار می‌بره. یعنی یک موضوعی رو که بخش عادی از حیات روزمره مردم هست تبدیل می‌کنه به یک مسئله اجتماعی و همه نیروها، بودجه و چهره‌های سیاسی و اجتماعی درگیر مقابله با اون می‌شن. منظور من این هست که جمهوری اسلامی نه فقط آسیب‌های اجتماعی رو غلط تعریف می‌کنه، بلکه همه امکانات مادی و معنوی رو که صرف مقابله با آسیب‌های اجتماعی واقعی می‌تونه باشه هدر میده از طریق یک نوع سیاست فرهنگی و مذهبی گمراه کننده که بیشتر هدفش تأمین اهداف سیاسی حکومت هست.
آقای خاوند، سوال آخر فکر میکنم باشه چون فرصت زیادی باقی نمونده، میخواستم از شما بپرسم که نقش نهادهای اقتصادی و دولت در مهار آسیب‌های اجتماعی چیه؟ از نظر اقتصادی چه کاری میتونن بکنن؟
مسلماً آسیب‌های اجتماعی رو فقط با اقتصاد نمیشه حل کرد. عوامل دیگری هم هستند که به خصوص نقش عوامل معنوی هست و عوامل مذهبی که در جامعه ایرانی به این وضع دچار شده. میشه گفت که اقتصاد نقش بسیار مهمی میتواند داشته باشد در مقابله با آسیب‌های اجتماعی. در تمام جوامع دنیا گفته میشه که اگر شما تحصیل بکنید شانس پیدا کردن اشتغال برای شما بیشتره. در تنها جامعه‌ای یا یکی از معدود جوامعی که عکس این گفته میشه، یعنی میگه هر چه بیشتر تحصیل کنید امکان بیکار ماندن شما زیادتره، ایران هست. و شما ببینید که این چه ضربه‌ای میزنه بر صدها هزار دختر و پسر جوانی که با هزینه‌های سنگینی که بر خانواده‌هاشون تحمیل شده به دانشگاه رفتن و اینها بعد از تمام کردن تحصیلاتشون میخوان به کاری که در حق اونها هست برسن و به اونها گفته میشه که کار نیست. من فکر میکنم که مهمترین چیزی که نهادهای اقتصادی ایران، تمام کارشناسان، فرهیختگان، صاحب نظران اقتصادی در ایران به خوبی میدونن این هست که اجازه بدن جامعه برای خودش آزاد بتونه فعالیت اقتصادی بکنه و کار رو حتی از طرف تحصیل کردگان برای خودش پیدا بکنه. ما میدونیم که دولت دیگه توان استخدام نداره، ولی دولت و نهادهای شبه دولتی راه رو بر خلاقیت جوانهایی که اگر به اونها اجازه فعالیت داده نشه مسلما به راههای باطل و دامن زننده به نابسامانی‌های اجتماعی کشونده میشن. ما باید این راهش رو پیدا بکنیم. اگر به جوانها اجازه داده بشه که بتونن برای خودشون کار به وجود بیارن و کار ایجاد بکنن برای دیگران، این کافی هست. ولی متاسفانه ما در وضعیتی در ایران هستیم که دولت و نهادهای شبه دولتی تبدیل شدن به موانع بسیار جدی در برابر بروز خلاقیت جوانها، و در این شرایط جوانها یا راهشون این است که فرار کنن، از ایران برن، جایی که به حاشیه رانده بشن، در خونه بمونن، دچار افسردگی بشن. من با این جمله صحبتم رو تموم میکنم. تنها راه ممکن این است که به اینها اجازه داده بشه در شرایط آزاد به کسب و کار بپردازن و کار رو برای خودشون و دیگران به وجود بیارن.
متشکرم از هر سه مهمان برنامه، حسین قاضیان جامعه شناس در واشنگتن، فریدون خاوند تحلیلگر اقتصادی در پاریس و علی اصغر رمضان پور تحلیلگر سیاسی در لندن. و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید.